تا فردا خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی. بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد.
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد.
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
خب درباره تاریخ اصل جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک شنوندگان محترم برنامه پرسمان تاریخی. خوشحالم که توفیقی دست داد امروز هم در خدمت شما هستیم و همه ما با هم استفاده خواهیم کرد از محضر استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی. استاد سلام علیکم، خیر مقدم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نستغفره علی ما کان و نصلی و نسلم علی اشرف انبیائه و بریته حبیب اله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین. خدمت شنوندگان عزیز پرسمان تاریخی رادیو معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جا هستند سعادتمند و به سلامت باشند. یاد میکنیم از همه شهدای جنگ تحمیلی به خصوص سوم و به ویژه از قائد شهید و دعا میکنیم برای پیروزی رزمندگان عزیزمون و ملت ایران بر استکبار جهانی.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد صادقی، ما در جلسات گذشته در مورد سیره نظامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از حضرت عالی فرمایشاتی توی برنامه‌مون داشتیم. مایل هستیم که این جلسه هم ادامه بدید اون بحث شیرین رو و در مورد اصول و تاکتیک ها و راهبردهای نظامی امیرالمؤمنین در مسائل نظامی برای ما به شنونده های عزیزمون صحبت بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بله، یک بخشی رو ما عرض کردیم که من خلاصش رو میگم، اون چند موردی رو که فرصت شده و گفتیم و الان موارد بعدیش رو
بله اگر ادامه میدیم
و باز مقدمتا عرض بکنم این مطالبی که الان میگیم سیره نظامی امیرالمومنین علی علیه السلام هست. حالا سیره نظامی رسول خدا رو عزیزان دیگر جناب استاد آقای جباری ظاهرن فرمودن بله. که بنده فعلا در این قسمت مواردی رو عرض میکنم و تکمیل میکنیم. اون مطالبی که قبلا اشاره شد خیلی سریع من دوباره عرض میکنم از سیره نظامی حالا پیامبرم هست و به خصوص اینجا که از امیرالمومنین عرض میکنیم عدم شروع جنگ بود. چیزی که گاهی هم امروزه میپرسن که در همین جنگی که ما با آمریکا داریم، مثلا گاهی قبل از اینکه او از اون پایگاه بزنه ما بزنیمش. خب این مطلبیه که عزیزان ما در نیروهای نظامی این رو توجه دارن به سیره اهل بیت، رهبر شهید، رهبر فعلی عزیزمون، این نکاتیه که از سیره اهل بیت میگیرن و عمل میکنن. خب اهل بیت بناشون این بوده که شروع به جنگ نداشته باشن، بنابراینه که نیروهای نظامی از ما هم میگن که ما شروع کننده نمیخواهیم باشیم. حتی در دیپلماسی هم همینجور میگن که بنا نیست که قبل از این که ما اونها به ما مثلا عملیاتی داشته باشن اینها. این برگرفته از همین معارف دینی ماست. ما حکومتمون، نظام جمهوری اسلامی، تابع حکومت اهل بیت و فرمایشات ائمه است. خب امیرالمومنین هیچ وقت جنگ رو آغاز نمی کرد. در جنگ صفین، نهروان، جمل، اینقدر به حضرت می گفتن که خب اینها دارن شروع می کنن. حضرت می فرمود که من این کار رو نخواهم کرد، اولین تیر رو نخواهم زد. کمایی که امام حسین علیه السلام تو اون جلسه هم گفتیم دو بار فرموده که لا نبدأهم بالقتال. حتی صبح عاشورا امام اولین تیر رو از طرف دشمن داشت و بعدن شروع کرد به دفاع. این نکته یک گاهی همین امروزه هم سوال میشه درباره رزمندگان عزیز ما که شروع کننده باشن. خب این سیره اهل بیت اینجوری میگه. و مورد دوم گفتیم مقدم کردن خانواده، که اهل بیت، پیامبر، امیرالمومنین از خانواده خودشون شروع میکردن و در عاشورا هم که خانواده آخر جنگیدند و به شهادت رسیدن بنابر این نبود، ولی یاران نگذاشتند. این باید روشن باشه که یاران امام حسین اینقدر وفادار بودن که گفتن که ما نمیگذاریم آسیبی به اهل بیت امام حسین برسه. اون حدود 20 نفری که از اهل بیت هستن به شهادت رسیدند، خب گفتن ما اول پیش قدم هستیم. علت این که اینها دیرتر رفتند و به شهادت رسیدند این هست. و مورد سومی که عرض کردیم اهمیت برای جان مسلمانانه، که امیرالمومنین جنگ رو تأخیر میانداخت. خیلی ملاحظه میکرد که وقتی بهش میگفتن میفرمود که میخوام جان کسی بی خود از بین نره، چیزی که امروز هم رزمندگان ما، سپاه و ارتش ما در این جهاد خیلی مراعات دارن. انشاءالله که خداوند به اونها قوت و قدرت بیشتر برای مبارزه با دشمنانمون عنایت بفرماید. اما مورد بعدی که حالا تو این جلسه عرض میکنیم، مورد چهارم، اتمام حجت هست. یعنی سیره امیرالمومنین بر این بود که حجت رو تمام بکنن، خوب با طرف مقابلشون که حالا دشمنشون هستن سخن بگن. من یک عبارت عربی رو اجازه میخوام بخونم. میگه ابن عباس یه نقل میکنه، گفت که فوالله ما رمتم مکانی حتی طلع علی نشابهم کانه جراد منتشر. داره تعریف میکنه در جنگ با که همراه امیرالمومنین بوده، میگه که دیدم اونها دارن مثل به اصطلاح خودمون حالا مثل مور و ملخ دارن میریزن و تیراندازی میکنن و تیرهاشون داره میاد. به امیرالمومنین گفتم که اما ترا نمیبینی که الا ما یصنع القوم مرنا ندفعهم، بیزار دفاع کنیم جواب بدیم. این همون هم هست که عرض کردم امام فرمود ما شروع نمیکنیم، اینجا هم تکرار میشه. اما اینجا عرض بنده، شاهد بنده، این قسمت آخر این سخن هست که میگه امام فرمود حتی اعذر الیهم ثانیتن، ثانیه در اینجا یعنی دوباره، بگذار یک بار دیگه اعذر الیهم یعنی اتمام حجت کنم. عذر در اینجاها، در این عبارات، در سخنان امام حسین علیه السلام هم هست. اعتذر الیهم مثلا به معنی این است که اتمام حجت کنم، به معنی عذر خواهی نیست، بیان عذر هست و بیان حجت هست. خب در نامه به مردم مدینه هم وقتی امیرالمومنین توضیح میده که چه اتفاقی افتاد که طلحه و زبیر رو اینها که صحابی پیامبر بودن ما باشون جنگیدیم و این مسائل، امام میفرماید که فقدمت الیهم الرسل، یعنی فرستادگانی به سوی اونها من اعزام کردم، و اعذرت کل الاعذار، کل یا کل الاعذار، یا اعذرت کل الاعذار به معنی این که همه عذرها رو جمع ببندیم، همه عذرها رو من براشون آوردم. این اتمام حجتیه که امام اینجا بیان میکنه برای مردم مدینه. وقتی به صفین رسید، حضرت اولین کارش این بود که کسی رو پیش معاویه فرستاد، فرمود دوست ندارم پیش از اتمام حجت نبرد کنیم. بعد امام قرآن میبره جلو لشکر و در لحظه آخر در جنگ جمل به جوانی میگه که کی حاضر این قرآن رو برداره ببره باز هم با اینها اتمام حجت کنه، که اون رو تیر میزنن و حتی ظاهرن شهید میشه. و دیگه امام میگه خب الان جنگ شروع میشه دیگه.
برای حضرت آخرین پله جنگ،
آخرین پله. احسنت، همون که لا نبدأهم بالقتال. و این که حضرت میگه اتمام حجت کنم، ابا عبدالله الحسین علیه السلام در جریان عاشورا همینجور بود. حالا ما سیره امیرالمومنین رو عرض میکنیم، اهل بیت از این جهت سیرشون یکی هست.
تمام این... تلاش بر اینه که اون هدایت و ارشاد اتفاق بله. بیفته و در نهایت اگر دشمن نپذیرفت
بله. چون اصل بر هدایت، قرآن هم همینجوری دیگه.
خیلی ممنونم استاد صادقی بزرگوار، خیلی مطالب شیرین و دلنشین در مورد امیرالمومنین و اطلاعات ما در مورد سیره نظامی حضرت رو خیلی ارتقا دادن استاد در این چند جلسه. این دو سه بیت رو هم از کسایی من تقدیم بکنم خدمت شنوندگان عزیز. در مورد امیرالمومنین صحبت شد. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدوداد همه کار. آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره‌ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیر به گلزار.
پروردگار به رسولش اسلام رو به همه معرفی بکن. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
اگر دانشجو هستید، اگر معلم هستید، اگر استاد دانشگاه، اگر پژوهشگر و تحلیلگر تاریخ، و حتی اگر فقط علاقه‌مند به تاریخ صدر اسلام، با ما باشید.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
با پرسمان تاریخی. پرسمان تاریخی.
خانم معصومه نیازمند از رودبار سوال کردند آخرین پیامبر قبل از حضرت رسول صلی الله علیه و آله کدام پیامبر بوده و آیا این درست است که حدود 600 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام پیامبر ما مبعوث شده اند و چرا اینقدر طولانی؟
بله، فاصله پیامبر تا حضرت عیسی بیش از 600 سال بوده، این از نظر تاریخی خب درسته. اما اینکه چرا این فاصله، خب خود قرآن هم اشاره داره، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، که امیرالمومنین هم در جملاتی از نهج البلاغه به این آیه استناد میکنه، آیه 19 سوره مائده هست. علی فترة من الرسل یعنی این پیامبر اومد که برای شما بیان معارف الهی بکنه با فاصله از پیامبران قبلی. حالا آیا این رسولنا حتما پیامبر اسلام هست، حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست، یا ممکنه به پیامبران دیگری هم بخوره، ممکنه حتی اونها هم بینشون فترتی بوده؟ یک نظریه این هست که فاصله حضرت عیسی با پیامبر ما مربوط به پیامبران اولوالعزمه، در این فاصله پیامبران دیگری هم بودن که اولوالعزم حساب نمیشن و مشهور نشدن. خب ما پیامبران بسیار زیادی داریم طبق روایاتی که در کتاب کافی و منابع معتبر شیعه و اهل سنت هست که تعداد پیامبران هزاران نفر بوده و خب خیلی هاشون ما نمیشناسیم، کم حدود 30 نفر، کمتر از 30 نفرشون حالا در قرآن نام برده شده، در روایات یه تعدادشون نام برده شده. میتونیم بگیم اینها حجت‌های الهی که در این میان بودن، پیامبر نبوده، در این فترت من الرسول وصایای انبیا حجت الهی بودن، بنابر روایاتی که زمین از حجت خالی نیست. اگر اون روایات رو بخوایم در واقع تنظیم بکنیم، تصدیق بکنیم، باید اینجوری بگیم. حالا به لحاظ تاریخی هم بخوایم جوابی به شنونده عزیزمون بدیم، از نظر تاریخی هم نامی بردن از بعضی افراد، مثلا پیامبری نام میبرن قبل از رسول خدا، پیامبر ما به نام خالد ابن سنان که اسمش هم عربیه کاملا و در دوران جاهلیت، حالا زمانش هم معلوم نیست، ولی از این که در روضه کافی روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که خانومی اومد پیش پیامبر و پیامبر فرمود این دختر اون خالد ابن سنان هست، اون پیامبری که زیعوه و که قومش اون رو تضییع کردن، دعاهم فعبوا ان یؤمنوا، اونها رو به خدا میخوند ولی اونها مثل خیلی پیامبران دیگه گوش به حرفش نمیدادن. این خالد ابن سنان رو طبق این روایتی که حالا ما در روضه کافی داریم اگر بپذیریم از امام صادق علیه السلام نقل شده، این خانوم وقتی اومد پیش پیامبر و پیامبر فرمود این دختر اون پیامبره، خب معلوم میشه فاصله خیلی زیادم نباید داشته باشه، همین جاهلیت نزدیک به دوران رسول خدا اون شخص پیامبر بوده. البته در منابع تاریخی هم باز غیر از حالا روضه کافی که البته هم تاریخی و هم روایی شیعی هست، در منابع اهل سنت مثل انصاب الاشراف هم داریم نام این شخص رو و میگه که فیما یقال نبیین یوحا الیه، که این خالد ابن سنان پیامبری بوده. در صورت اطلاعات ما در این دوره از انبیا و اوصیا دقیق و کامل نیست، هرچند کتابی منسوب به مسعودی که البته مربوط به اون مسعودی معروف نیست، اثبات الوصیه، کتابی است که نویسندش خیلی روشن نیست و یک دیدگاه کلامی هم داره، حالا خیلی هم تاریخی نیست، ولی اونجا اوصیای انبیا رو نام میبره که در این مدت ها چه کسانی بودن. اطلاعات تاریخی کاملی ما نمیتونیم ارائه بکنیم، ولی این سوال شنونده عزیزمون که حضرت عیسی فاصله داشتن از پیامبر ما با 600 سال، بله این از مسلمات تاریخی به لحاظ زمان همین جوره.
سلامت باشید استاد صادقی، فرصتی میگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره 0915-4 شماره آخر 2357 سوال کردند وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخر عمر مبارکشون چه بوده؟ آیا وصیت خاصی داشتند؟
رسول خدا در اواخر عمرشون خیلی نگران آینده اسلام و مسلمانان بودند. وصایاشون درباره قرآن و اهل بیت ثقلین که زیاد هست. اون نامه نانوشته که خب تلاش کردن پیامبر که به نظر میرسه معمولا باید همین مسئله ولایت امیرالمومنین باشه خواستن بنویسن، خب اینها وصایایی هست که توصیه به جیش اسامه که خیلی پیامبر تاکید میکردن که این لشکر رو راه اندازید، حالا تحلیل هم این هست که حضرت میخواستن ولایت و حکومت امیرالمومنین بدون هیچ بحثی جا بیفته در
غیاب
مدینه.
بعضی افراد
چون بزرگان اصحاب رو صحابه رو پیامبر امر میکردن که با اینها برن و خب این حوادثی که از سقیفه و اینها اتفاق افتاد ناشی از همین نرفتن عده‌ای از صحابه شد. یکی از وصیت‌های پیامبر در آخر عمرشون همین لشکر اسامه بود و یکی دیگر از وصیت‌هاشون به مهاجرین بود درباره انصار، که این رو در نهج بلاغه هم امیرالمومنین در احتجاجی که درباره بحث سقیفه میکنه این رو میفرماد. پیامبر به مهاجرین توصیه میکردن که انصار که ما در خونه هاشون اومدیم و در هجرت کردیم به اینجا و به شهر مدینه که محل انصار هست، شما حالا اگر حاکم هم میشید، حالا چه امیرالمومنین حاکم میشد که از مهاجرینه و چه دیگرانی که حاکم شدند و در مدینه بعدها هم با انصار گاهی خوب رفتار نمی کردند، پیامبر اینجا داره این توصیه ها رو میکنه. یک وصیت دیگری که حالا شنونده عزیزمون سوال کردن آخرین وصیت، شاید این جواب دقیق تر باشه که من عرض بکنم، آخرین وصیت پیامبر گذشته از بحث های مربوط به ولایت و جانشینی و ثقلین و اینها که عرض کردیم، یک مطلبی است که در کتاب طبقات الکبرای ابن سعد اومده. خب کتاب معتبره از نظر تاریخی، از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که در زمان خلیفه دوم این سوال مطرح شد که آخرین کلمات پیامبر چه بوده. خلیفه دوم گفت از علی علیه السلام بپرسید که حضور داشته. خب این نشون میده که امیرالمومنین لحظات آخر با پیامبر، اون که ما هم قبول داریم و میگیم بر روی که در نهج بلاغه هم داره که بر روی دستهای من جان پیامبر آخرین لحظات و بر شانه من، اینجا هم وقتی از امیرالمومنین اون سوال رو کردن فرمود که بله اسندته الی صدری، من بر سینه خودم پیامبر رو قرار دادم. فوضع رأسه علی منکبی، سرش رو بر دوش من گذاشت. فقال الصلاح الصلاح، آخرین توصیه رسول خدا نماز بود.
خیلی ممنونم استاد بزرگوار ما. فرصتی بگیریم و برمیگردیم در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 329-10-552 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
تاریخ حرکت امام رضا علیه السلام و مسیر حرکت آن حضرت را بفرمایید. و همچنین سوال کردن امام رضا علیه السلام چند فرزند داشتند.
بله، سوال شنونده عزیزمون سه قسمت داره. یکی تاریخ حرکت، منظور حرکت امام برای اومدن به ایران هست دیگه. خب مطلعید که مأمون، این رو مقدمتاً عرض بکنم برای شنوندگان عزیز نسبت به سوال این شنوندمون که پرسیدن تاریخ حرکت امام رضا، خب مأمون والی منطقه خراسان بزرگ بود، از طرف پدرش بخشی از حکومت رو داشت و بعد از اینکه هارون اومد و اون هم همین محدوده حرم امام رضا در واقع دفن شده، بعد از اینکه از دنیا رفت، خب جنگی بین مأمون و برادرش که نفر اول در خلافت بود در بغداد در گرفت و به هر حال اون کشته شد و مأمون خلیفه شد. حالا مأمون توی مرو هست، در خراسان هست. مرو در ترکمنستان امروزیه، شهری به نام ماری اسمش شده. خب امام رو دعوت کرد به پایتخت که مرو هست. این پایتخت هم مثل کوفه مدت کوتاهی، مثل سامرا یه مدت کوتاهی در خلافت اسلامی مرکز و پایتخت بوده و دیگه هم پایتخت نبوده. البته امام رضا رو خواست و دعوت کرد که اون رو خلیفه بکنه که امام البته نپذیرفت، ولی به هر حال ولایت عهدی و با زور بر عهده امام گذاشت که البته حالا اینجا بحثای زیادی مطرحه و قبلا هم اینجا پاسخ داده شده. ولی زمانی که پرسیدن زمان دقیق از لحاظ سال مشخصه، سال 200 قمری امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو را افتاده، اما زمان دقیق روز و ماهش خیلی روشن نیست، اختلافی حالا اقوالی هست. همین که بدونیم در سال 200 هجری قمری امام رضا علیه السلام به ایران اومدن، سال 201 دیگه در مرکز خلافت در محل مرو مستقر بودن و با ایشون به عنوان ولایت عهدی بیعت شده. حدود 2 سال هم در ایران بودن و در سال 203 شهادت سامن الحجاج علیه السلام از امام رضا هست. اما مسیرشون، سال دومیشون بود، از مدینه اومدن به بصره و از شهرهای عبور کردن که حالا در کتابهای اختلاف نظرهایی هست و خیلی از شیعیان دوست دارن بگن امام رضا از شهر ما عبور کرده، قدمگاه‌هایی رو هم بنا کردن که البته بعضی از قدمگاه‌ها بنای یاد بود هست. حالا کسی اونجا به جهتی خوابی دیده و مسئله‌ای پیش اومده که واقعا امام رضا علیه السلام نرفته اونجا، ولی حالا قدمگاه به عنوان اینکه محل معنوی هست و به عنوان امام بنا شده، برخی قدمگاه‌ها هم واقعا امام رضا علیه السلام از اونجا عبور کرده. از مدینه که به امام میاد به بصره، بعد از اون از شهرهایی که بنابر قول درستر عبور میکنه، از جنوب ایران اهواز هست، احتمالاً ارجان هست که بهبهان امروزیه، قبلا اسم دیگه داشته، از کنار شیراز عبور میکنه امام، از ابرکوه میاد به یزد و بعد میاد طرف بالا نیشابور، که دیگه نیشابور کاملا روشن امام حضور داشته اونجا و اون حدیث مشهور رو بیان فرمودن. این مرکز علمی بوده نیشابور. بعد هم امام به سرخس میرن و میرن به سمت مرو که دیگه حالا جزو ایران نیست.
با این فرمایش حضرت علی استاد، یه سری حواشی که مربوط به این مسیر سفر امام رضا علیه السلام میشه، تکلیفش روشن میشه. یکی بحث قدمگاه‌هایی که حضرت علی فرمودی،
بله،
و یک بحث هم شاید بعضی از اماکنی که باز منسوب میشه به خانواده امام رضا علیه السلام، از جمله شاید بعضی از امامزادگان که امام رضا در این شهر تشریف آوردن و اولادی حالا به دنیا اومده یا شهید شده، بله، یا به هر صورتی اینها هم تکلیفش روشن میشه.
کار شده به لحاظ علمی، از جمله اون کتاب جغرافیای مسیر هجرت امام رضا علیه السلام رو عزیزان میتونن ببینن، مفصل اونجا بحث شده. بنده هم از اون کتاب این مطالب رو که مسیر رو عرض کردم. و اما سوال سومشون که فرزندان امام رضا علیه السلام هست، مشهور در بین مورخان، نسب نگاران، که ما بحث انساب رو اینجا داریم، مخصوصا از اون کتاب‌های انساب باید استفاده کنیم، مشهور این است که امام رضا علیه السلام یک فرزند داره و اون امام جواد است، محمد، ابو جعفر محمد. اما برخی تا چند پسر و دختر هم نوشتن، حسن، حسین، جعفر، ابراهیم، اینها رو هم بعضیا برای امام رضا علیه السلام شمردند. و حتی یک دختری ازش نام برده شده به عنوان راوی از اون حضرت. خب این منبعش هم قابل توجه هست، مرحوم شیخ صدوق در عیون الاخبار، عیون اخبار رضا، که یک کتابی هست حدیثی ولی خب تاریخی هم هست، در واقع تاریخ امام رضا علیه السلام، پدرشون امام کاظم و فرزندشون امام جواد، مطالبی در این کتاب ارزشمند هست. در اونجا از فاطمه دختر امام رضا علیه السلام روایت نقل شده. حالا اگر هم امام فرزندان دیگری داشته امام رضا علیه السلام، اما این روشن از نظر نسب نگاران که نسل اون حضرت از طریق امام جواده، پس فرزندان دیگری هم ممکنه ایشون داشته، مشهور امام جواده، ما اون که نسلش مونده از امام جواد علیه السلام هست.
خیلی ممنونم، انشالله زیارتشون، کرامتشون، شفاعتشون دنیا و آخرت نصیب همه ما بشه. فرصتی بگیریم و برمیگردیم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خانم رضایی از قم سوال کردند، لطفاً درباره همراهی حضرت معصومه سلام الله علیها با امام رضا توضیح بفرمایید که چرا با برادر خودشون نیومدن در این سفر.
خب ما اطلاعات جزئی در این باره نداریم. این روشنه که خانواده امام رضا علیه السلام همراهشون نیومد، ولی تحلیل هایی هست که از رفتار امام برداشت میشه و استفاده میشه. امام خواست نارضایتی خودش رو از این ولایت عهدی نشون بده. اگر انسان یه جای میره که منصبی بهش میدن، قاعدتا مأموریتی میره، اون هم اون سفر طولانی که در اون زمان انجام میشه، قاعده‌ای بود که امام رضا علیه السلام خانوادهش رو همراه خودش بیاره. حالا یکی از خواهرانش هم مثلا حضرت معصومه که شاید به ایشون نزدیکتر هست، ولی این که امام اصلا همسرش، خانوادهش، کسای دیگه رو همراه نمیاره و امام جواد فرزندش رو مثلا، خب امام هادی علیه السلام وقتی میره به سامرا، علل قاعده باید بگیم خانوادهش همراهش بوده و امام عسکری که دیگه اونجا بوده که بعدن هم همونجا به امامت میرسه. اما درباره امام رضا اینجور نیست و خودشون فرمودن که در اون روایت، در اون گزارش فرمودن که من از خانوادم خواستم که دور من جمع بشن و بر من در واقع گریه کنن. خب اینها تحلیل و استفاده ازش میشه که امام خواسته در واقع یک مقابله‌ای بکنه. و نظر البته دلیل دیگر هم که گفته شده این است که چون امام میدونه